19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی دوشنبه 18 اسفند ماه 1393 برابر با 9 مارس سال 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با هوای حدود 11 درجه در اینجا و حدود 15 درجه هم در تهران. امیدواریم دوستان روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. با مطالبی که همکارانم برای شما تهیه کردند، از حالا تا 45 دقیقه دیگه در مجله شامگاهی با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از جمشید زند.
با سلام. نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب از اعضای این سازمان خواست برای مقابله با گروه‌های افرادگرای اسلامی نیروی نظامی متشکل از کشورهای عرب تشکیل دهند. آقای العربی که در جلسه روز دوشنبه وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره سخنرانی می‌کرد، مبارزه با گروه‌های تروریستی را از طریق تشکیل نیروی نظامی عرب نیازی فوری خواند. وزیر دفاع عراق دریافت همزمان کمک از ایران و آمریکا را برای مقابله با گروه خلافت اسلامی امری عادی در زمان جنگ توصیف کرد و گفت این امر به شکل متعادلی پیش می‌رود. خالد العبیدی که در یک کنفرانس خبری با جنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد کل ارتش آمریکا در بغداد شرکت کرده بود، نقش ایران در جنگ با گروه خلافت اسلامی را بسیار مثبت خواند. جنرال دمپسی در سفر کوتاهش به بغداد با حیدر العبادی، نخست وزیر عراق و فرماندهان ارتش آمریکا در آن کشور هم دیدار و گفتگو کرد. او پیش از رسیدن به بغداد گفته بود در نظر دارد به دولت عراق برای همکاری بیشتر با اقلیت سنی آن کشور فشار آورد و از آنها بخواهد درباره چگونگی ایجاد توازن در روابطشان با ایران هم توضیح دهند. پلیس فدرال آمریکا FBI میزان پاداش را برای اطلاعاتی که منجر به یافتن رابرت لوینسون، مأمور سابق این سازمان شود، به 5 میلیون دلار افزایش داد. رابرت لوینسون مأمور سابق FBI بود که 8 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از ایران خواسته است در تحقیقات برای یافتن لوینسون با آن کشور همکاری کند. دولت ایران تاکنون از چگونگی ناپدید شدن لوینسون اظهار بی‌اطلاعی کرده است. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز دوشنبه کنارگیری از مقام فرماندهی ناجا را تایید کرد و گفت در اسفند ماه گذشته از آیت الله خامنه‌ای خواسته بود که استعفای او را بپذیرد. خبرگزاری فارس هم خبر داده است که با حکم رهبر جمهوری اسلامی، حسین اشتری برای مدت 3 سال به عنوان فرمانده نیروی انتظامی منصوب شده است. حسین اشتری از سال گذشته جانشین فرمانده نیروی انتظامی بود و پیش از آن هم رئیس پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی بود. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور سابق ایران، پس از 1 هفته مرخصی به زندان بازگشت. پیشتر مقامات قوه قضایی جمهوری اسلامی دلیل مرخصی آقای رحیمی را که تنها چند هفته از زندانی شدن او می‌گذشت، بیماری همسر او اعلام کرده بودند. محمد رضا رحیمی در 26 بهمن ماه دوران حبس خود در زندان اوین را آغاز کرد. آقای رحیمی به جرم کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و با حکم دیوان عالی کشور به 5 سال حبس، حدود 5 میلیارد تومان رد مال و 1 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. پلیس هند اعلام کرده است که تاکنون 42 نفر به اتهام شورش، کتک زدن و قتل یک مزنون به تجاوز جنسی بازداشت شدند. پلیس بازداشت شدگان را به شورش، تجمع غیرقانونی و آتش زدن اموال دولتی متهم کرده و برخی از آنها نیز به دست داشتن در قتل یک زندانی متهم شدند. پنجشنبه گذشته هزاران نفر از اهالی شهر دیماپور در استان ناگالند به زندان مرکزی این شهر حمله کرده و فردی را که به اتهام تجاوز به یک دختر 19 ساله بازداشت شده بود، به زور از زندان بیرون آورده و او را به شدت کتک زدند. این فرد بر اثر شدت حملات وارده در محل حادثه جان خود را از دست داد. در چند سال گذشته تجاوز جنسی به زنان در هند به یکی از مسائل مهم تبدیل شده و حرکت‌های اعتراضی در شهرهای مختلف آن کشور گسترده‌تر شده است. و گنجینه 2300 ساله از دوران اسکندر کبیر در یکی از غارهای واقع در منطقه گالیله اسرائیل کشف شد. این گنجینه که شامل سکه‌های نقره، دستبند، گردنبند و گوشواره‌های نقره است، توسط گروهی از غارنوردان پیدا شده است.
خبرها را از جمشید زند شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیشنهاد کرده است که توافقنامه جامعه هسته‌ای به تصویب شورای امنیت سازمان ملل برسد تا نمایندگان مجلس‌های داخلی ایران و آمریکا نتوانند آن را لغو کنند. اما شماری از سناتورهای آمریکایی هشدار دادند که ایران در یک قرارداد بلند مدت با کنگره روبروست، نه با رئیس جمهور. جزئیات بیشتر در این مجله. مجلس خبرگان قرار است در نشست فردای خود رئیس این مجلس را تعیین کند. گزارش و گفتگویی در این باره.
حالا انتخاب رئیس خیلی مهم هست، به ویژه با توجه به شنیده هایی که در مورد بیماری رهبر جمهوری اسلامی وجود داره.
سطح جنگل‌های ایران در 10 سال گذشته روندی نزولی داشته است. این را رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران می‌گوید. در گزارش و گفتگویی به این موضوع می‌پردازیم.
و اگر ما گزارش فاو رو ملاک قرار بدیم، حدود 2/3 مساحت جنگل‌های ایران در یک دوره 40 ساله تقریباً از بین رفته.
و البته آخرین خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا و در بخش دوم مجله شامگاهی برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک را خواهید شنید. با ما بمانید. مذاکرات هسته‌ای در حالی از روز 24 فروردین ماه در سوئیس و احتمالاً در شهر لوزان از سر گرفته می‌شود که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران می‌گوید تضمین اجرای یک توافق جامع را باید در شورای امنیت سازمان ملل یافت. صحبت از ضمانت اجرا در حالی مطرح شده که 47 سناتور آمریکایی در نامه سرگشادهی به مقامهای ایران هشدار دادند که در طول یک توافق بلند مدت ایران باید با آنها روبرو شود و نه رئیس جمهوری که حدود 2 سال به پایان دورش بیشتر باقی نمانده است. هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
مذاکرات هسته‌ای به مراحل حساس خود نزدیک شده است. مهلتی کمتر از 1 ماه پیش روی مذاکره کنندگان است تا بر سر چارچوب یک توافق جامع هم نظر شوند. در زمینه ابعاد فنی برنامه هسته‌ای ایران و اعمال محدودیت‌ها بر آن، مسیر هموارتر به نظر می رسد و چالش بزرگتری که در این هفته‌ها بیشتر از آن شنیده شده، رویکرد ایران و گروه 5+1 به موضوع تحریم‌ها و تدوین جدول زمانبندی برای رفع آنهاست. مرداد عمادی، کارشناس اقتصادی ساکن بریتانیا، دلیل چالش برانگیز بودن موضوع تحریم‌ها را اینگونه توضیح می دهد.
فکر میکنم در اون بخشش برای غرب به ویژه برای اتحادیه اروپا و امریکا حساسیت زیاده که اگر محدودیت‌ها برداشته بشه، دسترسی ایران به تکنولوژی‌های فرافضایی که بسیار بهره دهی خواهند داشت برای پروژه‌های دفاع فضایی و فضایی ایران، اینها رو خیلی مشکل خواهد شد دو مرتبه کنترل کردن. این نگرانی این هست که ایران تبدیل به یک ابرقدرت منطقه‌ای بشه و اینو خب در حال حاضر پذیرایی نداریم. در مورد ایران حساسیت اینه که اگر این توافق یک باره نره به دست نیاد برای ایران، اون مدل یا اون تجربه که ما از عراق داریم، اون تجربه که کشورهای دیگه که زیر تحریم رفتن و تحریم تبدیل شد به یک ابزار سیاسی برای فلج کردن اون کشور، و این که شما میگید تحریم ها رو به صورت مرحله‌ای ما برمیداریم، ولی که خب 6 ماه بعد ما از کجا بگیم که شما این سقف انتظارات رو برای برداشتن مرحله بعدی تحریم ها بالا نمیبرید. یعنی این یک جور که ما در فارسی فکر میکنم بگیم شل کردن، صفر کردن. این خب نگرانی ایران زیاد بی‌پایه نیست.
هدف از انجام گفتگو بین ایران و 6 قدرت جهانی 2 موضوع مشخص است. بارها اعلام شده است که در پی این گفتگوها باید توافقی حاصل شود با نتیجه برد برد که جامعه جهانی از ماهیت برنامه هسته‌ای ایران که میگوید صلح‌آمیز است مطمئن شود و ایران در حالی تبدیل به یک کشور مجهز به انرژی هسته‌ای شود که تحریم‌های بین‌المللی در پی این راستی آزمایی رفع شوند. اما از روزی که 2 طرف گفتگو برای دستیابی به توافق جامع را آغاز کردند، این سوال نیز به کرات مطرح شده که ضمانت اجرای یک توافق جامع احتمالی چه خواهد بود؟ این سوال را هفته‌نامه صدا با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در میان گذاشته و او راه حل را در یک قطعنامه فصل 7 منشور ملل دانسته که میگوید توافق از این طریق مورد تایید قرار میگیرد. این راه حل را ناظران این حوزه رویکردی عقلانی و مبتکرانه می دانند. از آن جمله سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم است که به رادیو فردا میگوید
فایده این مکانیزم این خواهد بودش که بر اساس ماده 103 اساسنامه سازمان ملل متحد تمام قطعنامه های شورای امنیت به خصوص و با تاکید به روی فصل 7 که حتما از نظر حقوقی لازم الاجراست برای تمام اعضای سازمان ملل متحد، چنین قطعنامه هایی از نظر حقوقی بر تمام قوانین داخلی کشورها، بر قراردادهای بین المللی دیگری که کشورها ممکن است در همون زمینه داشته باشند توافق داره، بالاتر از اون است. یعنی اگر تعارضی بین این قطعنامه و حقوق داخلی کشورها یا موافقتنامه‌های بین المللی دیگری که اونا داشته باشند وجود داشته باشه، مفاد قطعنامه لازم الاجرا خواهد بود.
اهمیت چنین بدعتی صرف نظر از جزئیات آن که محمد جواد ظریف آن را فاش نکرده زمانی بیشتر می شود که بر وضعیت سیاست داخلی در خود ایران یا آمریکا تمرکز کنیم. در تازه ترین شکل از ابراز انتقاد از روند فعلی مذاکرات، 47 سناتور جمهوری خواه نامه سرگشادهی به رهبران ایران نوشتند و هشدار دادند که هر گونه توافق هسته‌ای با دولت آمریکا بدون نظر موافق کنگره پس از ریاست جمهوری اوباما دوام نخواهد یافت. این سناتورها قانونگذاران نهادی هستند که تحریم‌های متعددی را در کنار تحریم‌های یکجانبه با حکم رئیس جمهوری آمریکا، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا بر ایران اعمال کرده است. اگرچه مهرداد عمادی می‌گوید بخشی از تحریم‌های کنگره آمریکا الزاماً احتیاجی به رفع شدن توسط این نهاد منتقد به مذاکرات ندارد.
اما تحریم‌هایی که کنگره کرده مثلا به روابط تجاری و سرمایه‌گذاری کشورهای ثالث یا شرکت‌های از کشورهای ثالث در صنایع ایران، در انرژی ایران، اینها از نظر اعتبار محدود داره. دو تا مسئله اینجا هست که یادآوری بکنیم. یکی این که اگر فرض کنیم 4 ماه دیگه سازمان ملل تصویرنامه 1929 رو بگن که این دیگه ادامه نخواهند داشت، یک توافق شده، تمام تصمیم های کنگره مربوط به کشورهای و شرکت ها از کشورهای سوم بی اثر خواهد بود. حتی اگر کنگره اصرار کنه که تحریم ها در داخل امریکا و مربوط به شرکت های امریکایی معتبر خواهند بود، اما حتی اونجا هم شرکت های امریکایی میتونن به دادگاه های فدرال امریکا برن و این تصمیم کنگره رو خواهان بشن که بشکنن.
از همین روست که استفاده احتمالی از یک قطعنامه تازه برای الزام آور کردن توافق از دید ناظران با اهمیت ارزیابی شده است، چرا که نه تنها این قطعنامه با تایید توافق احتمالی جامع آن را تبدیل به توافقی بین المللی می کند، بلکه تحلیلگران می گویند چنین قطعنامه‌ای ابزاری مؤثر برای دور زدن منتقدان توافق در پایتخت‌های چون تهران و واشنگتن خواهد بود.
عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
قرار است 17th نشست مجلس خبرگان روز سه‌شنبه 19 اسفند فردا در تهران به مدت 2 روز برگزار بشه و بر اساس گزارش ها اعضای مجلس خبرگان در این نشست رئیس جدید این مجلس رو انتخاب خواهند کرد. گزارشی در این زمینه بهروز کارونی.
قرار است اعضای مجلس خبرگان در 17th نشست خود جانشین آیت الله محمد رضا مهدوی کنی را انتخاب کنند. آیت الله مهدوی کنی در مهر ماه سال جاری درگذشت و از آن زمان تا کنون آیت الله محمود هاشمی شاهرودی که نایب رئیس مجلس خبرگان بود وظایف او را انجام داده است. انتخاب رئیس مجلس خبرگان در شرایطی انجام می‌گیرد که از چند هفته پیش به این طرف اخبار و گزارش‌های بسیاری در این مورد انتشار یافته است. برخی از کارشناسان سیاسی بر این اعتقادند که انتخاب رئیس مجلس خبرگان در شرایط کنونی اهمیت زیادی دارد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم پاریس، در این مورد می‌گوید:
بعد از درگذشت آیت‌الله مهدوی کنی که
خب به شکل روال سنتی ریاست مجلس به عهده نایب رئیس یعنی آقای هاشمی شارودی قرار گرفت و جلسات داخلی به ریاست ایشون تشکیل میشد. حالا خب انتخاب رئیس خیلی مهم هست، به ویژه با توجه به شنیده هایی که در مورد بیماری رهبر جمهوری اسلامی وجود داره و طبیعتا ریاست مجلس خبرگان رهبری میتونه یه نقش هدایت کننده و مهمی داشته باشه، به ویژه در حوزه انتخاب رهبر آتی. و مجموع شنیده هایی که وجود داره در مورد بیماری آیت الله خامنه ای طبیعتا این رقابت در مورد رهبری و ریاست مجلس خبرگان رو به نظر من مشدد کرده و اهمیت انتخاب رئیس مجلس رو خیلی متفاوت کرده با دوره های پیش.
در این میان از برخی شخصیت‌های مذهبی به عنوان نامزد ریاست این مجلس نام برده شده است. در همین ارتباط پیشتر آیت الله موحدی کرمانی از اعضای مجلس خبرگان گفته بود که امکان دارد آقایان هاشمی شاهرودی، مصباح یزدی، جنتی، محمد یزدی و هاشمی رفسنجانی نامزد ریاست مجلس خبرگان شوند. پیش از این روزنامه آفتاب یزد روز شنبه نوشته بود که با افزایش احتمال نامزدی احمد جنتی و محمد تقی مصباح یزدی برای ریاست مجلس خبرگان، احتمال نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی هم جدی شده است. به نوشته این روزنامه، پس از افشای نامه تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس خبرگان با آقای هاشمی رفسنجانی برای پذیرش ریاست این مجلس، زمزمه‌ها مبنی بر رقابت آیت الله احمد جنتی، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی و آیت الله محمد یزدی با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قوت گرفته است. در همین حال یک منبع نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی به نقل از او به روزنامه جمهوری اسلامی گفت در صورتی که برخی افراد که آنها را برای ریاست خبرگان صالح نمی‌دانم قصد کاندیدا شدن داشته باشند، آمادگی خود را برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست این مجلس اعلام خواهم کرد. با این همه برخی از گزارش‌های روزهای اخیر حاکی از آن بوده است که احتمالاً جناح‌های تندرو و میانه‌رو در مجلس خبرگان بر روی ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی به توافق خواهند رسید. در این مورد رضا تقوی، عضو جامعه روحانیت مبارز تهران و رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه ایران، روز دوشنبه به خبرگزاری تسنیم گفت که فکر می‌کند خبرگان به نتیجه خوبی برسد و تصور می‌کند روی آقای هاشمی شاهرودی توافق اکثریت وجود داشته باشد. مرتضی کاظمیان:
با توجه به شرایط سنی آقای مصباح یزدی و آقای جنتی و حساسیت هایی که روی اونها به خصوص وجود داره، من گمان نمی کنم که اینها نامزد بشن. گزینه مثل آقای محمد یزدی چون مفروض هستش که در صورت نامزدی ایشون آقای هاشمی رفسنجانی نامزد بشه و در یک دوره خب این رقابت شکل گرفت و شکست سنگینی هم متحمل شد آقای یزدی، من فکر می کنم به این ترتیب گزینه های راست افراطی یعنی آقای یزدی، جنتی و مصباح نامزدیشون منتفی است، چون تردید نخواهند کرد که در این صورت آقای هاشمی رفسنجانی نامزد خواهد شد و به خاطر اینکه پرهیز کنن از ریاست آقای هاشمی رفسنجانی بر مجلس، به نظر میرسه که گزینه مثل آقای هاشمی شاهرودی محتمل ترین گزینه هست که مورد توافق اکثریت اعضا قرار بگیره و به نوعی دو سوی مجلس خبرگان، راست افراطی و میانه روها، به نوعی به توافق برسن در گزینه مثل آقای هاشمی شاهرودی.
آیت الله هاشمی شاهرودی که رئیس منصوب رهبر جمهوری اسلامی در هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه، عضو فقهای شورای نگهبان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، پیش از این و سال 1378 تا 1388 رئیس قوه قضاییه بوده است. وی همچنین بنیانگذار مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق از گروه‌های سیاسی نظامی مهم شیعه در آن کشور بوده است.
تعیین رئیس مجلس خبرگان که با توجه به سن و سال آیت الله خامنه ای در این دوره اهمیتی ویژه دارد، گزارشی بود از بهروز کارونی. در ادامه چند پیام تلفنی از شنوندگان رادیو فردا را میشنویم و مجله شامگاهی را با گزارشی درباره وضعیت جنگل‌های ایران پی می‌گیریم.
به وسیله تعیین‌های آمریکا مردم را در تعیین‌ها خفه کردند. تمام مردم ایران می‌دونند که شما درون میرید، شما خودتون نمیخواید تحریم ها ورداشت بشن، شما به سختتون نیست، این مردم ایران دارن زرج میکشن.
آقای خامنه ای رفتار بزرگ، همچی میگه تحریمشون میکنیم تحریمشون میکنیم، نیست که نیمه دوم بازی و سهید جلوییم، یه خورده با خودت بیا، چی رو تحریم میکنیم؟ تحریم هستیم نه تحریم میکنیم.
از وقتی که این حکومت زن مردم رو بست، خداوند هم در رحمتش بر این کشور بست. میگن بیکاری و گرانی کمرمون شکسته، میگن کار فتنه‌گران است، میگن طبیعت و محیط زیست از بین رفته، میگن کار دشمنه و دشمن سر کارشون گذاشته.
آقای روحانی، سواد کالایی که به مردم میدید به دست نیازمندان نمیرسه، اگه میشه به مناطق محروم بدید.
سپاسگزاریم از دوستانی که با ما تماس گرفتند. شما هم دوستان میتونید در تماس با پیامگیر تلفنی رادیو فردا نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید. شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا هست 20420221122112 20420221122112. رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران روز یکشنبه گفت در 10 سال گذشته سطح جنگل‌های کشور روند نزولی داشته است و در همین حال نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه گزارش سالانه دقیق از میزان توسعه جنگل یا تخریب فضای سبز کشور از سوی دستاندرکاران منابع طبیعی شده. کیان معنوی در گزارشی به وضعیت جنگل‌ها در ایران پرداخته و دیدگاه یک کارشناس محیط زیست را هم جویا شده است.
خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران در شرایطی اعلام می‌کند که طی 10 سال گذشته سطح جنگل‌های کشور روندی نزولی و کاهشی برابر با 14000 هکتار را داشته که در سال‌های اخیر بسیاری از نهادهای محیط زیستی در داخل و خارج از ایران از جمله سازمان جهانی خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو در مورد تخریب جنگل‌ها، آتش‌سوزی و برداشت چوب در ایران هشدار دادند. به گزارش ایسنا، آقای جلالی خسارت سالانه ناشی از پدیده بیابانی شدن ایران را حدود 1000 میلیارد تومان ذکر کرد. در همین حال، به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه خواهان ارائه گزارش سالانه توسعه و تخریب جنگل‌ها شد. وی پیشنهاد داد در این گزارش باید دقیقاً اعلام شود که چند درخت در 1 سال کاشته و چه تعداد از دست رفته است، چند هکتار از زمین‌های بایر به زمین‌های سبز و جنگل تبدیل شده و چند هکتار جنگل به آزادراه و یا موارد دیگر تبدیل شده است. در گفتگو با ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست، در مورد وضعیت جنگل‌های ایران پرسیدم. ناصر کرمی در دانشگاه نروژ:
دو تا نکته وجود داره در مورد بحث جنگل‌های ایران. این است که آمار واقعی و مستندی که توسط به اصطلاح مراجع مستقل تهیه شده باشه وجود نداره. ما میتونیم در این مورد به آمار فاو توجه کنیم. فاو با اون چیزی که گزارش‌های مثلا توی نیمه اول دهه 50 شمسی گزارش منتشر می‌کرده و گزارش‌هایی که الان منتشر می‌کنه، الان یک چیزی حدود 7.5 میلیون هکتار. حالا باز این 7.5 میلیون هکتار هم عدد مثلا 4-5 سال قبله، یعنی الان هم شاید کمتر شده باشه یا شاید هم حالت ثابت مونده باشه. به هر حال این عدد رو اگر ما گزارش فاو رو ملاک قرار بدیم، چیز حدود 2/3 مساحت جنگل‌های ایران در یک دوره 40 ساله تقریبا از بین رفته. مضاف بر این که خیلی از ارسایی که ما الان بهش میگیم جنگل، به خصوص توی زاگرس چیزی به نام جنگل دیگه توش وجود نداره. اینا درخزار حداکثر میشه گفت در یک جایی، و یا در یک جایی از استان گلستان حتی، یا در یک جایی از استان گیلان حتی، اینا به واقع دیگه جنگل نیست. اما اون چیزی که سازمان جنگل و مراتع مدعی هست این است که مثلا در بعد پیروزی انقلاب مساحت جنگل‌ها کمتر از 18 میلیون هکتار بوده، الان هم بیشتر از 12 میلیون هکتاره. به خصوص اینکه مدعی هستند که این مقدار 12 میلیون هکتار مثلا چیزی 20 ساله که ثابت مونده. این خب حالا یک موجی بود بعد از انقلاب که خب یک همچین حفاظتی نبود، ریختن توی جنگل‌ها و خیلی تصاحب کردن و مردم محلی به خصوص اینها و یه سری نهادها و اینها رفتن بالاخره. خب الان پیچیده‌تر شده تصاحب جنگل، به اون راحتی‌ها نیستن که اصلا الان انجام نشه. اما به هر حال این نکته که الان شرایط متفاوت است با 20 سال پیش، خب نکته درستیه، یک مقدار شرایط بهتره، اما باز هم تغییر کاربری جنگل‌ها به صورت گسترده در قالب پروژه‌های شبه عمرانی یا شبه اقتصادی، یعنی که به عنوان تجاری میدن، عنوان گردشگری میدن، عنوان‌های دیگه، دیروز صدای خامنه‌ای گفت تحت عنوان حوزه علمیه میرن وسط جنگل میرن زمین‌ها رو تغییر کاربری میدن، این رو دیگه حتی موردی بود که اعتراضشون رو هم برانگیخت. به هر حال هنوز این کماکان وجود داره. این عدد سا سالانه 1000 هکتار یا مجموعاً 14000 هکتار توی یک دوره 10 ساله، من فکر می‌کنم که عدد بسیار کوچیکیه و حجم تغییر کاربری و حجم تصرف جنگل‌های ایران قاعدتاً باید خیلی بیشتر باشه.
ناصر کرمی میگوید جنگل‌های ایران بنیه استفاده تجاری ندارد و باید روش‌های دیگری را جایگزین بهره برداری صنعتی تجاری از جنگل ها کرد.
ببینید، ما به هر حال یک کشور خشکی هستیم. عملاً دیگه کمتر از 10% مساحت ایران جنگل است. ما باید مثلا این فکر استفاده تجاری از جنگل های ایران، یعنی که ما با قطع درخت و مجوز فروش چوب و تولید چوب تو جنگل های ایران، این رو من معتقدم مطلقاً باید ما این ذهنیت رو اصلا بذاریم کنار. جنگل های ایران توان به اصطلاح استفاده تجاری ندارن. تعرفه واردات چوب باید حذف شه. به جاش باید خیلی خیلی مطلقاً ممنوع بشه برداشت چوب تو جنگل های ایران. حالا ممکنه بگن یه عده کارشون از دست میدن، خب اون عده مثلا بهشون مجوز واردات چوب بدون تعرفه داده بشه، اما در عوض باید یک جوری باشه که حتی یک تیکه چوب شما توی این جاده ها و اون مسیرهای ما بین جنگل ها توی یک ماشین ببینید بعد مثل مواد مخدر باش سختگیری بشه و برخورد بشه. این تنها راهش است. بگن ما که شما الان یک جایی میرید اصلا صدای اره برقی یک لحظه قطع نمیشه توی این جنگل ها، اونم تو این شرایط خشکسالی و کاهش و بارش و اینها.
در روزهای اخیر به مناسبت روز درختکاری، گروهی از چهره‌های سیاسی، هنری و ورزشی در ایران اقدام به کاشت نمادین درخت کردند. روز جمعه 15 اسفند در ایران به روز درختکاری معروف است.
گزارشی بوده از کیان معنوی درباره کاهش مساحت جنگل‌های ایران.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با فریبرز غریب.
محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان از طرح موضوع حضور بانوان در ورزشگاه‌های فوتبال در جلسه شورای امنیت ملی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، داورزنی رئیس فدراسیون والیبال هم با اشاره به اینکه حضور بانوان یکی از الزامات میزبانی لیگ جهانی والیبال است گفته شرایط حضور بانوان برای تماشای لیگ جهانی فراهم می شود. فدراسیون جهانی والیبال سال گذشته میلادی میزبانی مسابقات نوجوانان جهان را به دلیل ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه ها از ایران پس گرفت. سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال هم هفته گذشته از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواسته بود که درهای ورزشگاه ها را به روی زنان باز کند. تیم ملی کشتی آزاد ایران برای اخذ ویزای آمریکا به امارات می رود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آزادکاران ملی پوش ایران جهت حضور در جام جهانی کشتی آزاد آمریکا راهی امارات می شوند تا از سفارت آمریکا در دبی روادید سفر خود را برای حضور در این رقابت ها دریافت کنند. جام جهانی کشتی آزاد 2015 با حضور 8 تیم برتر جهان طی روزهای 21 و 22 فروردین ماه سال آینده در شهر لس آنجلس برگزار خواهد شد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بعد از مرخصی 40 روزه خود روز دوشنبه وارد تهران شد. سرمربی پرتغالی تیم ایران در بعد و ورودش به تهران از احتمال لغو دیدار تدارکاتی تیم ایران با تیم ملی شیلی به خاطر مشکلات مالی خبر داد. تیم فوتبال ایران قرار بود در اردوی نوروزی خود روز 6 فروردین در اتریش با تیم ملی شیلی دیدار کند و روز 11 فروردین در استکهلم با تیم ملی سوئد. در فوتبال انگلیس امشب یک دیدار داغ و کلاسیک در برنامه است. منچستر یونایتد آرسنال در 1/4 جام حذفی اف ای کاپ در ورزشگاه اولد ترافورد. دیشب در این چارچوب لیورپول در ورزشگاه خانگیش انفیلد مقابل بلکبرن به تساوی بدون گل رسید و این بازی در خانه بلکبرن تکرار خواهد شد. و در فوتبال سری آ ایتالیا دیشب از 6 مسابقه برگزار شده 5 بازی به تساوی انجامید که در 2 دیدار مهم آسروم تیم دوم جدول در خانه کیو و ورونا به تساوی بدون گل رضایت داد و بازی ناپولی و اینتر میلان هم به تساوی 2-2 انجامید. پرونده هفته 6 سری آ امشب با 2 مسابقه یوونتوس صدرنشین با ساسولو و لاتسیو با فیورنتینا بسته می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب شنیدید. تا لحظات دیگه به بخش دوم مجله شامگاهی میرسیم. در این فرصت شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یک بار یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112 20420221122112.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است به وقت ایران، برابر با 17 به وقت مرکزی اروپا. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک را خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها را بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. با حکم آیت الله خامنه‌ای حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شد. آقای اشتری از سال گذشته معاون اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی شده بود. او پیش از آن رئیس پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی بود. حسین اشتری برای مدت 3 سال به این سمت منصوب شده است. اسماعیل احمدی مقدم روز دوشنبه گفت که از اسفند ماه سال گذشته از آیت الله خامنه‌ای خواسته بود که استعفای او را بپذیرد. آقای احمدی مقدم در سال 1384 به سمت فرمانده ناجا منصوب شد و به دستور آیت الله خامنه‌ای حکم او چند بار تمدید شده بود. آقای احمدی مقدم در سال 1391 آمریکا آقای احمدی مقدم را به دلیل نقض حقوق بشر در لیست تحریم‌های خود قرار داد. پلیس فدرال آمریکا FBI میزان پاداش برای اطلاعاتی را که منجر به یافتن رابرت لوینسون مأمور سابق این سازمان شود از 1,000,000 دلار به 5,000,000 دلار افزایش داد. رابرت لوینسون مأمور سابق FBI بود که 8 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا از ایران خواسته است در تحقیقات برای یافتن آقای لوینسون همکاری کند. 2 سال پیش خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده بود که آقای لوینسون در مأموریتی تایید نشده از طرف سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در زمینه جمع‌آوری اطلاعات کار می‌کرده و در آن زمان ناپدید شده است. دولت ایران تاکنون از چگونگی ناپدید شدن آقای لوینسون اظهار بی‌اطلاعی کرده است. نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب از اعضای این سازمان خواست برای مقابله با گروه‌های افرادگرای اسلامی نیروی نظامی متشکل از کشورهای عرب تشکیل دهند. آقای العربی که در جلسه روز دوشنبه وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره سخنرانی می‌کرد، مبارزه با گروه‌های تروریستی را از طریق تشکیل نیروی نظامی عرب نیازی فوری دانست. وزیر دفاع عراق دریافت همزمان کمک از ایران و آمریکا را برای مقابله با گروه خلافت اسلامی امری عادی در زمان جنگ توصیف کرده و گفته است که ایران به شکل متوازن پیش می رود. خالد العبیدی که در کنفرانس خبری با ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد کل ارتش آمریکا در بغداد شرکت کرده بود، نقش ایران را در جنگ با گروه خلافت اسلامی بسیار مثبت خواند. جنرال دمسی در سفر کوتاهش به بغداد با حیدر علی‌عبادی نخست وزیر عراق و فرماندهان ارشد ارتش آمریکا در این کشور دیدار و گفتگو کرد. او پیش از رسیدن به بغداد گفته بود که در نظر دارد به دولت عراق برای همکاری بیشتر با سنی‌های این کشور فشار آورد و از آنها بخواهد درباره چگونگی ایجاد توازن در روابطشان با ایران هم توضیح دهد. پلیس هند اعلام کرده است که تاکنون 42 نفر را به اتهام شورش، کتک زدن و قتل یک مظنون به تجاوز جنسی بازداشت کردند. پنجشنبه گذشته هزاران نفر از اهالی شهر دیماپور در استان ناگالند به زندان مرکزی این شهر حمله کردند و فردی را که به اتهام تجاوز به یک دختر 19 ساله بازداشت شده بود، به زور از زندان بیرون آورده و او را به شدت کتک زدند. این فرد بر اثر شدت حملات جراحات وارده در محل حادثه جان خود را از دست داد. گنجانه 2300 سال از دوران اسکندر کبیر در یکی از غارهای واقع در منطقه گالیله جلیله اسرائیل کشف شد. این گنجینه که شامل سکه‌های نقره، دستبند، گردنبند و گوشواره‌های نقره است، توسط گروهی از غارنوردان پیدا شد.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید و حالا میرسیم به برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک همراه با مهرداد قاسمفر. من در اینجا با شما دوستان خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
در ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. ابتدا چند خبر حوزه کتاب رو مرور میکنیم و بعد گفتگوی من با نویسنده مهمان این هفته نمای دور نمای نزدیک رو خواهید شنید. برای نخستین بار ترجمه ای از نمایشنامه تسخیر شدگان اثر آلبر کامو با ترجمه خشایار دهیمی از سوی نشر ماهی منتشر شده. کامو نویسنده فرانسوی الجزایری این نمایشنامه را با اقتباس از رمان تسخیر شدگان اثر داستایوفسکی نوشته. چرخ دنده ها فیلمنامه ای نوشته ژان پل سارتر با ترجمه قاسم صنعوی را نشر پارسه منتشر کرده. این اثر که در 1946 نوشته شده در سال 1388 خورشیدی با ترجمه روشنک داریوش هم یک بار منتشر شده بود. توتی و الیور در آمریکا رمانی به قلم پیتر کری نویسنده استرالیایی برنده جایزه بوکر به ترجمه ملیحه قدرتی از سوی انتشارات شورآفرین منتشر شده است. سیمین دانشور که در کارنامه ادبی و اجتماعیش صفاتی چون اولین رمان نویس زن ایرانی، صاحب پرفروشترین رمان در تاریخ ادبیات داستانی ایران، از جمله نخستین مؤسسان کانون نویسندگان ایران و البته اولین رئیس همین کانون را میتوان یافت، 3 سال پیش در چنین روزی 18 اسفند ماه 1390 در سن 90 سالگی چشم از جهان فرو بست. سیمین دانشور با آنکه 4 مجموعه داستان و 3 رمان منتشر کرد اما ظاهراً انتشار رمان سووشون کفایت می‌کرد که جایگاهی محبوب و مشهور در میان چند نسل از کتابخوانان ایرانی بیابد. رمانی که البته منتقدانی همان را فاقد ارزشایی می‌دانند که اغلب به آن نسبت داده می‌شود. با این حال این رمان در 42 سالی که از تألیف و انتشارش می‌گذرد فارغ از منتقدانش راه خود را در میان خوانندگان گشوده و برای نویسنده‌اش شهرت بسیار آورده است. در این برنامه از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک این برنامه را به سیمین دانشور اختصاص دادم و به همین مناسبت گفتگو کردم با یکی دیگر از رمان نویسان بزرگ ایران محمود دولت‌آبادی که او نیز با رمان 10 جلدی کلیدر و جای خالی سلوچ و البته 11 رمان و 2 مجموعه داستان و 3 نمایشنامه دیگرش موقعیتی ممتاز در ادبیات داستانی ایران دارد. آقای دولت‌آبادی، اهمیت خانم دانشور و آثارش به طور کلی از نگاه شما در چیه؟ به عبارتی وجوه اصلی او رو در چه حوزه‌هایی می‌بینید؟
اهمیت خانم دانشور 3 وجه مشخص داره. یک وجه شخصیتیه که او شخصیت بسیار مهربان و با حسنیتی بود نسبت به افراد و اشخاص، از خلق خوبی برخوردار بود تا وقتی سر پا بود و امکان رفت و آمد یا امکان گفتگو حداقل وجود داشت. هرگز وارد این پرخاشجویی‌های غیر لازم و مضر مباحث ادبی مطبوعاتی من ندیدم که بشه. این بچه اجتماعی شخصیتش هم بسیار مطلوب بود در من. بچه دیگر شخصیت خانم دانشور آگاهی و دانش اندوزی بود. او بود در حوزه هنر و ادبیات و اینکه در خارج از کشور هم رفته بود، فکر کنم در امریکا تحصیل کرده بود و هم اون تحصیلات و دانشی که اندوخته بود کمک کرده ترجمه های بسیار خوب از او و هم آموزش و تدریس او در دانشکده دانشگاه تهران در حوزه تاریخ هنر و نقد نظری ادبیات. و چه عمده او هم که نویسندگی بود که عمده ترین اثر او هم همطور که همه میدونن سووشون هست که یک اثر مثل هر اثر اصیل دیگری اثر بی نظیری است و در زمانی که منتشر شد تأثیر بسیار خوبی روی ادبیات و جامعه ادبی و فرهنگ ایران گذاشت و شخصا از اینکه اون کتاب در آمد در زبان فارسی را من خوندم بسیار خرسندم و برای شخص من که بسیار آموزنده و وجدآور بود. و دیگر اینکه در بعد از انقلاب اسلامی فطرتی که بین نویسندگان پیش اومد باعث شد که افراد کمتر یکدیگر رو ببینن، از جمله من هم به ندرت توانستم خدمت ایشون برسم، ولی در تلفن گفتگوهای داشتیم که همونطور در ذهن من و کاراکتر و شخصیت او و من یک بانوی مهربان و بشر دوست همچنان باقی هستیم.
آقای دولت‌آبادی، زمانی که سوءشون منتشر شد، در واقع هنوز نه رمان‌های شما منتشر شده بود و نه تعدادی از کارهای ماندگار نویسنده‌های دیگه مثل گل شیری و بهرام صادقی و دیگران، و در واقع رمان در ایران به کمال یافتگی که بعدها دست پیدا کرد نرسیده بود. اما اون زمانی که سوءشون منتشر شد، همونطوری که شما هم تاکید کردید، تاثیرات بسیاری گفته میشه که بر جوانهای اون نسل گذاشت. به طور دقیق چه چیزی توی این اثر بود که روی داستان نویسی ایران تاثیر گذاشت؟ یعنی رمان نویسی ایران فاقد چه چیزها و چه عناصری در پیش از این رمان بود که فرزن سیمین دانشور با این اثرش اضافه کرد به داستان نویسی در زبان فارسی در روزگار خودش؟
فکر می‌کنم پیش از سوءشون شوهر آقا خانم منتشر شده بود که اونم در جای خودش از اهمیت خاص خودش برخوردار بود. اما سوءشون اون چی که تأثیری که من بیاد دارم از اون عنصر تیپیکال روحیه ملی ما ایرانی ها و این سرنوشت مکرر محتوم در اون اثر جای خودش رو پیدا کرده بود و به همین جهت هم اون نام سیاوشون به خودش گرفته بود عملا و بسیار مؤثر بود، برای که دوره‌ای بود که جامعه ما از مراحل سیاسی خاصی گذر کرده بود و میخواست که فرصت کنه یک بار دیگر خودش رو ببینه و خودش رو باز بشناسه و سوءشون در جهت این شناخت از خود ما هم بسیار مؤثر بود.
بعد از انقلاب از سیمین دانشور رمان‌هایی مثل جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان منتشر شد. البته گفته میشه که آخرین رمان او کوه سرگردان در واقع جلد سوم این سگانه مفقود شده. در این حال دو مجموعه داستان دیگه به کی سلام کنم و پرنده های مهاجر رو هم توی همین دوره خانم دانشور داشتن. سوالم این هست که این کارها در چه مرتبه‌ای قرار میگیرن؟ آیا به رمان نویسی و داستان نویسی این سه دهه اخیر چیزی اضافه کردن، یا اینکه از جریان پیشرو داستان نویسی ایران و تجربه هایی که داستان نویسان ایرانی توی این سالها داشتند عقب موند؟
نمیدانم، اجازه در این باره اظهار نظر نکنم، برای که حاطه لازم به اون دو اثر ندارم. بیشتر در حقیقت همون منبع تاثیرگذاری که من اشاره کردم توشون بود و اجازه بدید در این با ابواب زیاد صحبت نکنم، چون به کی سلام کنم رو خوندم، اون کاره دیگرم خوندم، ولی احاطه ندارم تا دربارش رو بحث کنم.
به عنوان سال آخر، آقای دولت‌آبادی، سیمین دانشور با جلال آل احمد زندگی میکرد که سایه سنگینی داشت بر جریان و فضای روشنفکری اون سالها. بعضی ها معتقدن که سیمین دانشور از زیر سایه جلال هیچ وقت خارج نشد و نتونست توانایی‌های خودش رو و سقف خودش رو نشون بده. در این حال بعضی ها باور دارن که اون موفق شد که جایگاه شخصی و منفرد خودش رو به رغم حضور آل احمد بسازه و آشکار کنه. نگاه شما به عنوان یک داستان نویس معاصر و کسی که هر دو نفر رو میشناختین چگونه است؟ آیا سیمین دانشور تونست هر اون چه که برای اون ممکن بود رو ارائه بده؟
من هرگز او رو وابسته به جلال از جهت ادبیات نمیدونستم. جلال، خدا هر دوشونو بیامرزه، جلال یک رشته خاصی از عرصه جامعه فرهنگی ما رو فرا میگرفت و سیمین جریان خاص خودش رو ادامه داد. من هرگز این رو زیر سایه اون یا برعکس ندیدم. اینا دوتا شخصیت مستقل بودن که اهم مسئله این بود که این دوتا شخصیت مستقل و احتمالاً معارض توانستن با دیگر خوب زندگی بکنن، چون هیچ دخلی نداره کاری که سیمین دانشور کرده با کارهایی که جلال آل احمد کرده. اینا دوتا عرصه جداگانه است و دوتا کار متفاوت است و من از همون ابتدا هرگز این دو رو با هم دیگر حتی آمیخته ندیدم در ادبیات. کاملا شخصیت مستقلی سیمین داشته و همطور که شخصیت مستقلی جلال داشته.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب و ادبیات، شنونده گفتگوی من مهرداد قاسم فر با محمود دولت‌آبادی، رمان نویس معاصر، درباره سیمین دانشور بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.